بسم الله الرحمن الرحیم. دو بخش دیگر از جملات دعای دوم صحیفه سجادیه رو خدمتون امروز دارم. عرض کردم این دعای دوم در ویژگی های نبی گرامی است. در این دو بخش، بخش اولش مربوط است به اینکه پیامبر هجرت کردن از وطن خودشون به خاطر دین و اعتلای نام پروردگار، و در بخش دوم هدف رو بیان کردن که هدف پیامبر فرق میکرد با هدف دیگرانی که گاهی جنگ میکنن به خاطر کشورگشایی، میخوان کشورشونو بزرگتر بکنن یا منافع دیگران رو سرقت بکنن. منطقه عبارات امام علیه السلام بر هر کدامش از این دو بخشی که عرض کردم چند تا جمله جدا جدا ذکر میکنن. میفرمان و هاجر الى بلاد الغربه. پیامبر هجرت کردن به سوی بلاد قربت، قربت با قین، یعنی شهرهایی که نامانوس بود با اون حضرت و قریب بود، و محل نعی عن موطن رحلهی. رفتن به سوی محل دور، منظورشون مدینه هست، از مکه رفتن به یک محل دور از موطن رحلشون. رحل همون منزل و مأوا رو میگویند. به جای هجرت کردن که دور از محل منزل و معواشون بود، و موضع رجلهی، از موضع پای خودشون، یعنی اونجایی که درش قدم می گذاشتن، شهر مکه، از اینجا دور شدن، مکانی که درش رفت و شد می کردن. و مسقط رأسهی، محل سقوط رأس، یعنی محل تولد. عرب محل تولد رو مسقط الرأس میگه، چون اونجاست که اولین بار کودک از رحم مادر خارج میشه و روی زمین فرود میاد. فرمان از محل تولد خودشون پیامبر هجرت کردند. و مأنس نفسهی، مکانی که محل انس با جانشون بود، از اونجا بیرون رفتن. این ببینید همه عبارت ها همه یک چیز رو میگه، منتها الفاظ هر کدام اشاره به یه نکته هایی است که شهر مکه برای حضرت بالاخره دارای ویژگی هایی بود، وطن منزلشون بود، موضع رجلشون بود، مکانی بود که قدم درش میگذاشتن، محل تولدشون بود. بالاخره هر کسی علاقه ای داره به محل تولد خودش و محل انس با نفسشون بود. یعنی پیامبر یک نوع دلبستگی خاصی با شهر مکه داشتن. خب از یه چنین جایگاهی پیامبر هجرت کردن، رفتن به سوی مدینه که بلاد غربت بود. ارادتن منه و لعزاز دینک، این حرکت پیامبر به خاطر تصمیمی بود که اون حضرت داشتن برای اینکه دین خدا را عزیز بکنن. عزیز کردن دین خدا یعنی غلبه دادن دین خدا بر ادیان دیگر که طاغوت هست. ارادتن منه لاعزاز دین که، و استنصارن على اهل الكفر بک، اون حضرت طلب یار و نصرت داشتن، یعنی میخواستن یاورانی رو به دست بیارن تا پیروزی پیدا کنن بر اهل کفر به خدا. این دو جمله آخر هدف هجرت پیامبر رو بیان میکنه. خب تحمل هر زحمت تو عبارتهای گذشته این دعا هم وجود داشت که راجع به ویژگی های پیامبر میفرماد اون حضرت هر نوع زحمتی رو برای دین خدا تحمل کردن، تمام مشقت ها را به خود میخریدن و هدفشون فقط نصرت دین بود، تبلیغ دین بود. مشقت هایی که به پیامبر وارد میشد هم مشقت های جسمی بود که گاهی توهین میکردن به اون حضرت، به جسمشون اذیت میکردن، به گردن حضرت اجزای گوسفند رو میکشوندند به شکلی که گاهی باعث خفگی اون حضرت میشد، و هم مشقت های روحی که اون بدتر بود، گاهی تهمت سحر و جادو می زدن، می گفتن این سحر میکنه و اگه می خواهید سحر نکنه، سحر فقط تو زمینه، گفتن تو آسمان دیگه کسی که ساحر نمی تونه کاری بکنه، گفتن پس ماهو دونیم کن ببینیم، شما که ساحر نیستی و قدرت خدا رو داری ماهو دونیم کن، چون مطمئن بودن که ساحر همیشه محل سحر او کره زمینه فقط. خب پیامبر هم اول التزام گرفتن که اگه این کار رو کردم آیا ایمان دیگه میارید؟ همه پذیرفتن، اما بعد که ماه دونیم شد باز مجددن زیرش زدن و گفتن نه ما ایمان نمیاریم. شروع نهضت پیامبر خیلی سخت بود، اون اوائل که میدانید مدتی اصلا حضرت مخفیانه دین خدا رو تبلیغ میکردن در مکه، بعد که خواستن علنی بکنن، بنا شد از اقوام خودشون جلسه ای گرفتن، یه شام هم به اونها دادن. تو اون شام هم ملاحظه کردن که یک معجزه ای به وجود اومد، چون غذا کم بود، اما دیدن همه غذا خوردند و سیر شدند، در حالی که غذا هیچی کم نشده بود. این را هم ملاحظه کردن، باز همین هم گفتن سحره و زیر بار نمی رفتن به پذیرن. خب پیامبر هم کاری به انکار اونها نداشتن، گفتن هر کس به من اول ایمان بیاره او وصی منم هست. اینا خندشون میگرفت، میگفتن این شخص ببین هنوز رسالت خودش ما قبول نداریم، داره برای بعد از خودش حرف میزنه. خب بعد یه کار به جایی رسید، کم کم دیدن مثل اینکه بت‌های اونها داره ذلیل میشه، به فکر مبارزه افتادن و توی این مبارزه خیلی اذیت به پیامبر کردن. 3 سال پیامبر رو در شعب ابی طالب محصور کردن، که همون جلوی مسجد الحرام مکانی از تو دامنه کوه، اجازه نمیدادن که اینها پیامبر و چند نفری که مؤمن بودند از شعب خارج بشن و غذا و خوراک بیان تهیه بکنن، یا افراد مکه بخوان با اونها ارتباط برقرار بکنن. و بعد از اون 3 سال باز معجزه‌ای که اتفاق افتاد و اون این بود که موریانه اومده بود تمام اشعار اونها را خورده بود، از بین برده بود، مگر اون بسم اللهی که بالا سر اون نوشته بود. یه مقدار مورد ملامت خود اهل مکه هم قرار گرفته بودن که چقدر اذیت میکنید اینها را. خب دیگه تصمیم گرفتن از محاصره دست بردارند، و اما رها نمیکردن. یه تصمیم شیطانی دیگری گرفتند، و اون این بود که گفتند بالاخره پیغمبر رو باید بکشیم. تصمیم کشتن سخن آخر اینها بود. از طرفی چون میدونستن پیغمبر مال قبیله قریش هستن، ترس از مقابله داشتن که اگر بکشیم قبیله قریش میخواد بعد بیاد خونخواهی بکنه، چه کنیم؟ حالا نقل میکنن شیطان به شکل یک پیرمردی مجسم شد، اومد و یه نقشه ای رو تعلیمشون داد، گفت از همه قبیله های مکه باید دخیل باشن تو کشتن پیامبر. از هر قبیله یه نفر، حدود 40 تا قبیله بود، گفتن از هر قبیله بگید یه نفر بیاد جلو. و رفتن به هر قبیله ای، گفتن شما کیا میفرستید برای کشتن پیامبر؟ دیگه اینا ناچار بودن یه نفر رو بفرستن. عملا دستشون رو تو خون پیامبر میخواستن اینها رنگین بکنن، دخالت بدن، تا بعد قبیله قریش ببینه با کل قبائل مکه طرف هست. خیلی سخت بود. خب 40 نفر از 40 تا قبیله که در واقع کل شهر مکه بسیج شدن برای کشتن پیامبر. اون شب خاصی که لیلة الهجره شد و به تعبیری لیلة المبیت، مبیت میگن چون امیرالمومنین علیه السلام در جای پیامبر رفتن خوابیدن. شب خاصی بود. این 40 نفر دور خانه پیامبر رو محاصره کردن که خانه همون نزدیک مسجد الحرام بود و گفتن اینجا می نشینیم تا سحر که دیگه کسی رفت و شد نمی کنه یه مرتبه می ریزیم داخل خانه. 40 نفرن دیگه. تصمیمشون این بود که تو همون قدم اول حضرت رو داخل خانه بکشن و بعد هم دیگه سفره جمع بشه دیگه بگن همه شهر مکه بسیج شدن برای این کار. و پیامبر به فرمان الهی از یکی دو سال قبلش زمین سازی شهر مدینه رو کرده بودن و البته از خود شهر مدینه تعداد اومده بودن بیعت کرده بودن با پیامبر. و اون شب خاص همون اول شب پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام گفتن شما جای من استراحت بکنید، من هجرت میکنم میرم مدینه، شما دیون من رو ادا بکنید، این امانت ها مال فلانی فلانی، اسامی صاحبانش رو میگفتن، اینا رو برگردنید به صاحبانش رو و زندگی منو جمع کنید و بیایید مدینه. خب پیامبر همون اول شب مدن از خانه بیرون، حالا بعضی هم گن ابوذر حضرت توی کیسه قرار داد و روی شانه خودش اومد از بین این 40 نفر اومد بیرون. یک کسی هم گفت چی داری؟ راستشو گفت گفت پیغمبرت. و این 40 نفر خندیدن و گفتن که ببین حالا اینم ما رو دست میدازه، میدونید ما امشب خم پیغمبر رو بکشیم ما رو مسخره میکنه. به روش های دیگه هم گفته شده در از صورت حضرت از بین محاصره کنندگان اومدن بیرون و برخلاف جهت مدینه، چون مدینه شمال شهر مکه قرار داره، پیامبر به جای اینکه به سمت شمال شهر مکه بیان و از شهر خارج بشند و برن به سمت مدینه، به عکسش حرکت کرد، اومدن به سمت جنوب مکه. اینم دلیلش این بود که میدونستن که اینها بلا فاصله سحر یا صبح که میبینن پیغمبر نیستن دنبال پیغمبر صاف میان به سمت راه‌های مدینه. اطلاع داشتن که ما بیش که پیغمبر از این طرف خارج میشه، لذا پیامبر دقیقا برخلاف آنچه که اینها تصور میکردن به سمت جنوب شهر مکه آمدن، در کوهی که تو دوران طفولیتشون گوسفند که میبردن یک غاری بود، غار ثور بهش میگفتن و تو این غار اهل مکه هم اطلاع داشتن، غار غار نسبتاً بزرگی بود، تو کوه هم پیغمبر می دانستن اهل مکه هم اطلاع داشتن، رفتن به سمت این غار که 2-3 روز تو این غار باشن و بتونن استراحت کنن تا یه مقدار سر و صدا بخوابه بعد حرکت کنن به سمت مدینه. خیلی سخت گذشت تو این شرایط ویژه، حالا پیامبر آمدن میخوان حرکت کنن برن، وسط راه چشمشون به ابوبکر افتاد و نگران بودن که این میرد خبرچینی میکنه، اطلاع میده که من دیدم پیغمبر رو داشتن از این بر میرفتن، لذا پیغمبر بهش گفتن من دارم میرم، میای با هم بریم؟ به این بهانه که نرد اطلاع رسانی بکنه او را همراه خودشون بردن. این که اهل تسنن این رو یک افتخار حساب میکنن برای ابوبکر که همراه پیامبر بوده، افتخار در صورتیه که عمل با اختیار شخص انجام بگیره و ابوبکر که اینجا برنامه‌ریزی نکرده بود با پیامبر وعده گذاشته باشه، فکر فلانجا وعده تا با هم بریم برای مثلا غار ثور و بعدم بریم مدینه. اینطوری که نبود، پیامبر او را صداش زدن و این بدون وعده قبلی بود. وعده قبلی با امیرالمومنین علیه السلام داشتن. کسی میخواد وعده شو ببینه با امام خودشون، وصی خودشون. یه اشتباه دیگری هم اهل تسنن میکنن، چون این آیه 40 سوره توبه هست، یه آیه رو خیلی اهل تسنن بهش اعتقاد دارن. آیه قار معروف شده، اذ هما فی القار الا تنصروه فقد نصره الله. اشتباه دیگری که اهل تسنن توی این آیه 40 سوره توبه مرتکب میشوند اینه که میگن پیغمبر چون میدانستن وصی خودشون ابو بکره، برای حفظ جان او همراه خودشون بردن که جان او را حفظ بکنه. خب این ایرادی که بهش وارده اینه که اگر برای حفظ جان وصیشون بود، 4 نفر وصی پیغمبر داشتن طبق نظر اهل تسنن، و میبینیم پیامبر با اوصیای خودشون 3 جور برخورد کردن. نسبت به ابوبکر را همراه خودشون بردن، نسبت به عمر و عثمان بی تفاوت بودن، نسبت به حضرت علی علیه السلام جانشون رو تو خطر انداختن، گفتن جهان بقاب که احتمال داشت اصلا کشته بشن. اهل تسنن که معتقدن 4 نفر بعد از پیامبر به ترتیب اینا اوصیای پیامبرن، اگر پیامبر قصد حفظ اوصیای خودشون رو داشتن، باید هر 4 نفر رو با هم می بردن، در حال که این کار رو نکردن. کاری که ناحق سا باطل سا با فطرت انسان جور در نمیاد، هر کاریش میکنید یه اشکال دیگه بهش وارده. و این مشخصه که پیامبر برای حفظ جان ابوبکر او رو نبردندش، بلکه برای حفظ جان خودشون بردندش. ترسیدن و خوف اینو داشتن که این میره خبرچینی میکنه، لذا همراه خودشون بردن که اطلاع رسانی نکنه. خب نکات دیگری هم، حالا چون آیه 40 سوره توبه رو اشاره کردم، نکات خیلی زیبایی تو همین آیه هست که انسان نگاه میکنه ببینه که آیه داره رد میکند ابوبکر، و اهل تسنن باید بدون اینکه تعصب داشته باشن توهین نکنن به ما که بیان بخوان زود دست به شمشیر میشن، 2 تفنگ رو بردن زود میخوان بکشن افراد. نه، ما سوال اسم میکنیم، توهین که نمی کنیم، و میگیم آیه شریفه نکاتی درشی که رد میکند اصلا فضیلتی رو که بخواد برای ابوبکر باشه. آیه رو که دقت میکنید میفرماد اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین. خب مگه اینا 2 نفر نبودن؟ قرآن میفرماد 1 نفر از اینا رو اهل مکه بیرون کردن، پس ابوبکر رو بیرون نکردن. 2 نفر بودن، اما اخرجهو نمیفرماد اخرجهما، اهل مکه 2 نفر رو بیرون نکردن، فقط پیغمبر رو اخراج کردن. خب از اینجا اینو اهل تسنن هم قبول دادن این رو که اهل مکه هدفشون اخراج ابوبکر نبود، اخراج پیغمبر. دنبال آیه میفرماد اذ هما فلغار، یه مرتبه ضمیر تثنیه میشه، میفرماد این 2 نفر در غار بودن. بله 2 نفر در غار قرار گرفتن. اذ یقول لصاحبه لا تحزن، پیغمبر به همراه خودشون او بگفتن چقدر میترسی؟ ناراحت نباش، ان الله معنا. خب اگه واقعا ابوبکر اعتقاد به پیامبر داشت، پیغمبر رو قبول داشت که رسول خدا هستد و اعتقاد به خود خداوندم داشت، نباید محزون باشه. کجا ما داریم امیرالمومنین علیه السلام کنار پیغمبر محزون باشن و پیغمبر بخوان دلدارشو بدن میگن محزون نباشی خدا با ماست؟ نداریم جایی. در حالی که اینجا تو غار به شدت ابوبکر میترسید و ناراحت بود از جان خودش. من از شما سوال میکنم، اگر کنار امام زمانتون باشید و دشمن احتمال محاصره شما و شهادت شما رو داشته باشه، ناراحتی؟ شما که دعا میکنید که اصلا خدایا شهادت در رکاب امام زمان رو نصیبم بکن و مستشهدین بین یدی، دلتون میخواد در کنار حضرت جانتون رو بدی. این نتیجه معرفت شما به آغاز. بله، کسی معرفت نداشته باشه چرا از جان خودش میترسه؟ وقتی از جانش ترسید، امام زمان علیه السلام قاعدتا خب دلداریش میدن، میگن نه نمیخواد بترسی، ناراحت نباش، خدا با ماست. حالا تو آیه شریفه صریحا داره که پیغمبر به ابوبکر میگفتن لا تحزن ان الله معنا. این یه نکته هست که اهل تسنن نمیتونن جواب بدن. نکته بعدیش دنبال آیه رو هم که بخونید، یک نکته خیلی بدتر از این رو برای ابوبکر ثابت میکنه و اون اینه که یه مرتبه میفرماد فانزل الله سکینته علی، خداوند سکینه خودشو بر پیامبر نازل کرد، در حالی که دو نفر بودن. پس چرا بعد از که پیغمبرم دعاش کردن، گفتن ناراحت نباش، سفارش کردن، گفتن ناراحت نباش، بازم خداوند میفرماد سکینه رو من بر یه نفر نازل کردم نه بر دو نفر؟ این دیگه خیلی عجیبه. یعنی شما تو ذهنتون تصور کنید که اگر واقعا ابوبکر بعد از سفارش پیامبر دیگه دلش آرام شده بود، خب دنبال آیه باید بفرماد فانزل الله سکینته علیهما، در که اینجور نیست. میفرماد بر پیغمبر نازل کرد سکینه خودشو، بعدم فرماد و ایده او به جنود لم تروا، باز پیغمبرم که تأیید کرد، خدا نمیگه دو نفر رو تأیید کرد، اینا دو نفر بودن، اما سکینه الهی و تأیید الهی روی یک نفر دارد فرود میاد، چرا روی دو نفر نمیاد؟ علتش اگه میخواید ببینید چرا روی نفر دوم نمیاد، سوره فتح رو نگاه بکنید. البته همین سوره توبه هم حالا یادم اومد 5-6 آیه قبلش اونجا هم داره و اینه که خداوند سکینه خودشو بر مؤمنین نازل میکنه، کسی که کافر باشه سکینه خدا شامل حالش نمیشه. تو سوره فتح اگر اشتباه نکنم آیه 4 هست، اونجا میفرماد خداوند اون خدایی است که سکینه خودشو بر مؤمنین نازل میکنه. یعنی اگه کسی مؤمن به خداست، سکینه خدا برش نازل میشه. اگه مؤمن نبود و کافر بود، نه. یعنی الان فرض کنید تو این جمع ما نعوذ بالله یک کسی کافر باشه، بقیه مؤمن باشن، سکینه خدا اگه فرود اومد فقط به مؤمن وارد میشه، به کافر نمیشه. حالا ولو به اون کافرم هی سفارش بکنن نترس، ناراحت نباش، سفارش بکنن، آخرش چی؟ این سؤاله که در این آیه 40 سوره توبه می‌فرماد بعد از این که پیغمبر دلداری دادن ابوبکر را، گفتن لا تحزن ان الله معنا، دنبالش آیه قرآن می‌فرماد قرآن سکینه خودش رو بر پیغمبر نازل کرد. و این خیلی جالبه. من یه زمانی چند سال پیش تفسیرهای اهل تسننم دیدم که تا اینجاشو قبول دارن که سکینه خدا بر پیغمبر نازل شد، تا اینجاشو، یعنی تو ترجمه قرآنم کسی شک نکرده. یا یه کسی میگفت که مگه پیغمبر نیاز به سکینه دارن؟ خب بله، پیغمبرم بشرن. گفتم تا همین چند تا آیه قبلش، فکر کنم آیه 34 اینا باشه، اونجا هم همینو داره که خداوند سکینه خودشو بر رسول خودش نازل میکنه. اونه دیگه صریح آیه قرآنه. پس اینطور نیست که یه کسی هم تشکیک بکنه و بگه که اصلا خداوند نیاز نبود سکینه‌شو بر پیغمبر نازل کنه، پس سکینه فقط بر ابوبکر نازل شده. این نیست. اینو پیامبر هم مرتب نیاز دارن به لطف الهی، امداد الهی، چنانچه خودشون استمداد میکنن، از خداوند مدد میخوان، خداوندم مدد میکنه. این صریح آیه قرآنه، منتها در چند آیه قبلش. و توی آیه 40 توبه میفرماد سکینه خودشو بر پیغمبر نازل کرد، در که اینا دوتا پهلو هم بودن. سکینه اومد اما به یه نفر نازل شد، اون دومی چرا بهش وارد نشد؟ آیه 4 سوره فتح جوابشو میده که سکینه هرگاه نازل میشه به مؤمن نازل میشه و به کافر نازل نمیشه. اینو که دارم عرض میکنم نه از باب اینی که بخوام توهینی بکنم، نه، ما استدلال قرآنی دارم میکنم که ببینید چیه. البته ما روایت هم داریم که هیچگاه اینها قاسبین خلافت ایمان نیاوردن، اینو روایت هم داریم. و عمر هم تو اون نامه‌ای که برای معاویه نوشته، صریحا تو نامش نوشته، اونجا گفته که ما هیچ وقت ایمان نیاوردیم، نه خدا رو قبول داشتیم نه پیغمبر رو، برای اینکه جانمون رو حفظ بکنیم و بتونیم یه جایی رو بگیریم اشغال بکنیم، برای این جهت بود ما ایمان آوردیم. و خیلی دلیل‌های دیگه، دلیل‌های زیادی تو این زمینه داریم، از جمله تو بحث قدیر خم، خطبه‌ای که پیغمبر خوندن، میدونید وسط خطبه یه مرتبه تهدید کردن، گفتن من میشناسم چند نفرتون هستید با هم پیمان بستید و امضا دادید که قصد خلافت بکنید، من میدونم کیا هستید. تا اینو گفتن این دو نفر چهرهشون خلاصه عوض شده، خیلی ترسیدن، چون پیغمبر کم کم رسید به لب مرز، گفتن من میتونم اسمتون الان بگم، اسم پدرانتون رو بگم. خیلی وحشت کردن اینها، چون اگه پیغمبر اونجا اسم اینا رو میگفتن دیگه به قول بعضی تیک بزرگشون گوششون بود دیگه، مردم همونجا اینا رو از بینشون میبردن. و تو خطبه داره که پیغمبر خب میشناختن اینها رو، اما گفتن مصلحت نمیدانم، خدای متعال فعلا اجازه نداده، من نمیگم، اما فکر نکنید اطلاع ندارم، میدونم که کدامتون نشستید با هم دیگه بیعت کردید، عهد بستید که خلافت رو بگیرید و این کار رو خواهید کرد. ما تو این چند هزار نفری که اونجا بودن نفهمیدن مراد پیغمبر کیست، اما اگه یه مقدار روانشناسی خونده بودن بعد از پایان خطبه باید فوری اینا رو میشناختن، چون اول کسایی که اومدن بیعت کردن همونا بود، از شدت ترسشون میخواستن وانمود کنن که ما نبودیم، اول کسانی بودن که اومدن بیعت کردن. بالاخره پلیس، نیرو انتظامی اینا رو خوب ردیابی میکنه تا میخواد کی مواد مخدره یا نه، از یه عمل مشکوکی که از یک سرده فوری دستگیرش میکنه. یه چیز واضحی بود، اما این چیز واضح و مردم متوجه نشدن تا 70 روز بعد از قدیر خم که اینا رسماً قصد خلافت کردن، تازه فهمیدن اینا چه افکاری داشته. حالا من از روایات بخوام بخونم، ممکنه بعضی از اهل تسنن بگن ما این روایت رو قبول نداریم، اما آیات قرآن که دیگه قبول دارن که این آیه 40 سوره توبه که خیلی اینا بهش افتخار میکنند و تو نمازشون هم خیلی میخونند، با یه آدابی هم میخونند، هی چهچه هم میزنند تو نمازشون، هاها میکنند و این مدداش همچین میکشونند. اما واقعش اینه، این سه تا ایرادی که من دارم تو این آیه که در واقع داره سه تا ایراد به ابوبکر میگیره و اینو سلام میکنه، نمیتونن اینها جواب ما رو بدهن. خب اینا رو عرض کردم، یه مقدار حالا با آیات قرآن هم توجه بیشتری بکنیم. یه نکته ای که عرض میکنم، هجرت پیامبر مبدع تحول شد، مبدع تاریخ شد، در حالی که ما در صدر اسلام وقایع خیلی مهم بزرگ دیگر هم داشتیم. یکیش تولده. الان مسیحی‌ها تاریخ میلادیشون از میلاد حضرت عیسی علیه السلام شروع شده دیگه، ولیکن تاریخ ما از میلاد پیامبر نیست. وقتی تعجبتون زیادتر میشه که میلاد پیامبر سال عام الفیل هم هست، یعنی یه واقعه بزرگ دیگری تو تاریخ که اصلا معروف شده به سال فیل، که ابرهه فیلاشو برداشت آورد میخواست خانه خدا رو خراب بکنه و اون لشکر الهی ابابیل اومدن و لشکر او رو از بین بردن. اونم واقعه بسیار مهم تاریخی است و تو همون سال پیغمبر هم تو مکه به دنیا اومدن. خب دو تا واقعه مهم تاریخی جاش بود همون موقع اون سال، هم گفتن مبدع تاریخ. ولی که میبینید هجرت مهمتره، هجرت خیلی بحث مهمی بود، چون تمام تحول دین اسلام تو این هجرت واقع شد. عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم بود، برای پیغمبر خیلی ناراحت کننده بود وقتی میخواستن از شهر مکه برن بیرون، اما چون تمام وجودشون وقف خدا بود، به خاطر خدا از وطنشون گذشتند و رفتند و همین سبب شد یه مرتبه یه تحول ایجاد شد. 13 سال تو مکه بودن، یه تعداد اندکی ایمان آورده بودن، اما وقت اومدن مدینه 10 سال حدودن در مدینه بودن، 10 سال خورده ای. تو این 10 سال خورده یادتو میدید چندین هزار نفر مسلمان شدن. شهر مدینه تقریبا اکثریتش ایمان آوردن جز اون یهودیایی که اونجا بودن. و بعد مهمتر از او فتح مکه، یعنی پیغمبر نموندن مدینه، دوره برگشت آمدن مکه رو فتح کردن. و فتحشون نه فتح کشوری بود که بخوان شهر مکه رو زمینه مدینه بکنن، اینطوری نبود. فقط میخواستن شرک و کفر رو از مسجد حرام جمع بکنن، بت‌ها رو شکستند و آیین توحید رو برگردن، همون آیین حضرت ابراهیم علیه السلام رو. این بود جریان. مبدع تاریخ شد هجرت، چون تمام برکت ها تو این هجرت بود. یه مقایسه بکنید بین آیه 40 توبه که الان سه تا ایراد به اهل تسنن ما گرفتیم از تو همین آیه، با آیه 207 سوره بقره. این آیه اینم مال لیلة المبیت، آیم معروف شد به لیلة المبیت که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. حقیقتا آیاتو با هم مقایسه که میکنید ببینید اونجا داره ست ایراد میگیرد به همراه پیامبر، در واقع ایرادها رو ما از آیه استخراج میکنیم، نمیخوام بگیم خود آیه دارد ایراد میگیره، نه آیه دارد واقعیات رو میگه. میگه یک نفر رو اهل مکه اخراج کردن، پس دو نفر نبود که گفتن، عمل عمل اختیاری نبود که بخواد با اختیار خودش بیاد همراه پیغمبر تا بگیم این یک نوع مزیتی است برای او. نه، آیه قرآن میگه یه نفر رو اخراج کردن، منطور پیغمبر تو مسیر راه برخورد کردن بهش، او رو همراه خودشون بردن. و اون دو مشکل دیگر که چرا اصلا این محزون بود کنار پیغمبر، چرا جانش میترسید؟ اگه اون قصه هاشم براتون بگم، حالا چون ایام عیده یه مقدار بخندید حالا بد نیست، اما دیگه اینا تو آیه نیومده، اما تو روایت داره که وقتی کفار مکه خب راه ها رو محاصره کردن، رفتن طرف مدینه، مطمئن شدن که پیغمبر از اون طرف نرفتن، بعد یه تو شهر مکه تو کوچه ها و اینا میگشتن و یکی گفت فلان جا هم یه غار هست بریم یه سری هم اونجا بذاریم. آخرش اومدن، خب جلوی در غار عنکبوت تارهایی رو فوری زد، تارهای عجیب غریب که هر که نگاه میکرد میگفت چند هزار ساله کسی اینجا اصلا وارد غار نشده، حالا یه غارش هم مبالغه میکنن چند هزار سال، اما لقد چند سال بود. از اون طرف کبوتر اومد تخم گذاری کرد اونجا در غار، نشسته بود رو تخمش خوابیده بود. خلاصه اینا با یه هیجانی دنبال پیغمبر میگشن، اومدن تا نزدیک غار، وضعیت ظاهری غار که دیدن گفتن نه اصلا امکان نداره کسی اینجا اومده باشه. بعد دیگه چند متری غار بودن، میتونستن بیان این تارن کبوتر از بین ببرند و پرنده را رد کنند بیان تو خود غار، اما از همین چند متری که نگاه کردن دیگه نیمده. حالا اونه که رفتید غار رو دیدید حالتی دارد از پشت کوه ثور، یه مقدار باید برید پایین تا برسید به غار. حالا پیامبر ابوبکر داخل غار بودن، این ابوبکر به شدت مثل چی؟ مثل بید میگن میلرزید، وقت میگن که پاشو دراز کرد از زیر تار عنکبوتا بیارد بیرون، میخواست به اینا بفهمونه که ما اینجا هستیم. قصدش این بود که اگه اینا رو پیدا کردن بعد بگید من اصلا با پیغمبر نبودم، من با شما بودم، من اصلا گفتم که پیغمبر اینجا هست. پاشو دراز میکرد میواد جلو، یه عقربی پاشو گزید، فهمید که خلاصه این توبی میری از اون توبی میری معمولی نیست، این جدیه کار. پاشو کشید فوری عقب و دیگه خودشو جمع کرد. خب این آیه شریفه داره میگه لا تحزن، این دیگه صریح آیه قرآنه، حالا اونا روایت تاریخه، اما این که دیگه صریح آیه قرآنه که این به شدت محزون بود، از جانش میترسید. و چرا میترسید؟ کنار پیغمبر نشسته بود، اول شخص عالم امکان. حالا اگه میفهمدندن این همه افراد بودن شهید شدن در کنار پیغمبر، اصلا دلخوششون به همین بود. یاسر مگه نبود؟ پدر عمار شهید شد، دیگرانی که شهید شدن، افرادی همچون عموی پیامبر، خب حضرت حمزه سلام الله علیه، این شخصیت ها چون اینا محزون نبودن کنار پیغمبر. وقتی به میسم میگن که تو رو به خاطر ولایت میکشن، گفت برای من هیچ باکی نیست، من گفتن ازت میخوان که تبری به جوی، گفت به هیچ وجه امکان نداره من تبری به جویم، حضرت گفتن میکشن، گفت بکشن. و گفت من در این راه برام این چیزی نیست، من جانم فدای شما. اونایی که پیغمبر یا امام هم میشناختن اینطوری بودن، محزون نبودن. چرا ابوبکر محزون بود که پیغمبر میگفتن؟ و اشکال سومش این که حالا بعد خداوند میفرماد ما سکینه خودمونو بر پیغمبر نازل کرد، نمیگه بر دو نفر نازل کرد، و این نشون میده اون نفر دوم اصلا مقتضی ورود سکینه بر اون نبود. چرا؟ توی این آیه چیزی نمیفهمه انسان، اما وقتی به آیه 4 سوره فتح مراجعه میکنه اونجا میگه سکینه به مؤمن نازل میشه و به کافر نازل نمیشه. تازه انسان سرش رو میفهمه که علتش چی. حالا شما اینا رو نگاه کنید، اون طرف آیه 207 بقره راجع به امیرالمومنین علیه السلام فرماد انسانی است که جان خودش رو به خدا فروخت در اون شب، یشری نفسه، یعنی باع نفسه، نفسشون رو فروختن ابتغاء مروات الله، در عوض خوشنودی خدا رو میخواستن. یعنی هیچی دیگه تو فکر امام نبود که بخوان مثلا تو دل پیغمبر جا پیدا بکنن، پیغمبر تشکر بکنن ازش، اینا که نبود. ابتغاء مرضات الله، گرفتن خوشنودی خدا در فکر حضرت بود. دیدی آیه چه دیگه بهتر از این تعریف بخواد از این شخصیتی بکنه چیه؟ این آیه در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام نازل میشه، اون آیه هم اون طرف برای هجرت پیامبر نازل میشه. حالا عرضم اینه که تحولات دیگری هم بود که میشد مبدع تاریخ بشه. یه تحول بزرگ دیگری که در زندگی پیامبره بعثت پیامبره. 27 رجب که پیامبر مبعوث شدن شایسته بود که همون سال رو بگیم سال تاریخ و ابتدای تاریخ باشه، ولی که می‌دید اون برکتی که تو این هجرت پیامبر واقع شد همه چیز رو عوض کرد. کفار مکه وقتی مایوس شدن از پیدا کردن پیامبر، دیگه هم تو سرگردان پیامبر اومدن از غار بیرون و شهر مکه رو دور زدند و رفتن از طرف شمال شهر مکه، رفتن به سمت مدینه تا رسیدن به روستای قبا. قبا که دیگه حالا 6 کیلومتری 7 کیلومتر دیگه تا مدینه داشت، الان قبا وصل به شهر مدینه شده، اون موقع نهنود بیابان بوده یه روستایی بوده. پیغمبر دوشنبه‌ای بود وارد قبا شدن، توقف کردن نرفتن مدینه. برای چی؟ میخوان وصیشون به اون حضرت ملحق بشه تا با وصیشون با هم وارد بشن، مردم هر دو رو با هم ببینند. لذا 5 روز اونجا موندن، از دوشنبه تا جمعه موندن و تو اون 5 روز مسجد قبا رو هم کلنگش رو زدند و مردم هم کمک میکردن، فوری دیواری ساخته شد و مسجد تأسیس شد و روز جمعه هم نماز جمعه اونجا خونده شد و روز جمعه بود که امیرالمومنین علیه السلام ملحق شدن به پیامبر. معلوم شد حدوداً 4-5 روز با اون 2-3 روزی هم که پیغمبر تو غار بودن میشد 7-8 روز. 7-8 روز امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیغمبر خلاصه کارهای پیغمبر رو کردن در شهر مکه، دیون رو پرداخت کردند و سریع خودشون رو رسوندن به پیغمبر. من یه آیه بخونم از 85 سوره قصص و یک روایت. آیه شریفه اینه که حالا نقل میکنن پیغمبر وقتی میخواستن هجرت بکنن عشق از چشمانشون سرازیر بود، بالاخره از وطنشون میخواستن دور بشن، و آیه شریفه 85 قصص نازل شد. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. ای پیغمبر، اون خدایی که قرآن رو بر شما واجب کرده، حالا واجب کرده بر شما یه معناش اینه که عمل به قرآن رو بر شما واجب کرده، یا بگیم تبلیغ قرآن رو بر شما واجب کرده، یا بگیم حفظ قرآن رو بر شما واجب کرده، لاغم اینا تو معنای آیه میاد. اون خدایی که فرض علیک القرآن لرادک الى معاد، حتما شما رو داره برمیگردونه به این مکه، داره عود میکنید، که این بشارت به پیغمبر بود، پیغمبر دلشون آرامش پیدا کرد. این آیه الان مرسوم شده در گوش مسافر، هم همین رو میخونن که وقتی میخواد از وطنش مسافرت بکنه، همین رو میخونن که نگران نباش، خدای متعال به لطف شما رو سالم به وطنتون برمیگرده. اون روایته که میگن پیامبر به شهر مکه خطاب میکردن این بود: انی لاعلم انکه خیر ارض الله. خطاب به شهر مکه میگفتن من میدانم که تو بهترین زمین خدا هستی، احب و ارض الله الی، محبوب ترین زمین های خدا نزد من تویی، و لولا انی اخرجت منکه ما خرجت. اگر منو بیرون نمی کردن از این، از تو، به هیچ وجه من با اختیار خودم خارج نمی شدم. جا داره من اینجا اشاره ای کنم به هجرت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که این هم همین شد. در سال 42 حرکت حضرت امام و هجرتشون یه مرتبه یک مبدع تحول و برکت شد. قبلش خب حضرت امام در قم بودن و دشمن یه چند بارم تصمیم گرفت حضرت امام رو بکشه. هر باری یه مشکلاتی پیش اومد، تأخیر افتاد، یه جا مراجع موضع‌گیری کردن، بالاخره دو سه بار این کار انجام شد. شاه احساس کرد که نمیتونه و مشکلات بیشتری برای کشور پیش میاد، تصمیم گرفت که حضرت امام رو اخراج کنه و نمیدونست که این اخراج، این هجرت چه تحول عظیمی رو برای ملت ایران میاره. به ظاهر دور شدن، حضرت امام رفتن ترکیه و 5-6 ماه اونجا بودن، بعد از اونجا هم رفتن نجف و 15 سال از قم و از وطن خودشون دور بودن. اما چه برکتی شد. و همچنین حرکت حضرت امام، باز هجرت که از نجف کردن به کویت، که دیگه میدونید کشور کویت راه نداد حضرت امام رو، همونجا دم مرز معطلشون کردن، جلسه گرفتن مسئولان کویتی و نهایت گفتن نه، ما مصلحت نمیدونیم. حضرت امام از همونجا برگشتند و رفتن برای پاریس و به ظاهر خیلی درد آور بود. خود حضرت امام شنیدم یه جملاتی فرموده بودن که بلا من از فرودگاه به فرودگاه دیگه برم آواره بشم هیچ برام مشکلی نیست. اون لحظه ها خیلی سخت بود در حضرت امام که هم تو آواره بشن برن توی شهرهای فرانسه که کشور کفره، چه بکنن اونجا، نه درسی داشتن برای شاگردانشون درس بگن نه دوستانشون. اما در راه خدا از همه چیز گذشته بودن، وابسته به هیچ نبودن. و اینا نظیر نداره تو دنیا که اینطور شخصی در راه خدا از همه چیزش بگذره. اما میدونید این حرکت از تمام چه برکتی ایجاد شد. بعدم که آمدن، حکومت اسلامی که تشکیل شد در ایران اسلامی بعد از هجرتشون به پاریس و بعد اومدن ایران، همون 10 سال خودهی که پیامبر مدینه بودن مدت حضرت امام هم همین بود. اینا یه تقارن هایی انسان احساس میکنه که تشابهاتی وجود داره و به همین شکل حضرت امام هم وقتی آمدن ایران حدود از سال 57 تا 68 نزدیک به 11 سال کمتر، تقریبا همون مقداری که پیامبر اسلام در مدینه حکومت اسلامی رو برپا کرد. جا داره یاد کنیم از این شخصیت بزرگ و بی نظیر در تاریخ غیبت امام علیه السلام و همچنین ایام نیمه خرداد هم الان هست، یاد کنیم از شهدایی که در نیمه خرداد اینها خونشون روی زمین ریخته شد در شهر قم و پای ریز نهضت اسلامی شد.
برای شادی روح امام شهدا بلند صلوات.
دنبالش چند تا جمله امام سجاد علیه السلام میفرمان که نتیجه هجرت پیامبر رو بیان میکنند. میگن این حرکت پیامبر بود و به لطف الهی نتیجه داد، خداوندم کمک کرد. حتی استتب له ما حاول فی اعدائک، استتب یعنی برقرار شد، برقرار شد برای پیامبر اون چه که نیت داشتن در مورد دشمنان. ما حاول فی اعدائک یعنی اون چه پیامبر نیت داشتن در مورد دشمنان. حالا نیتشون چی بود؟ این بود که اینا هدایت بشن، دشمنان که تو فتح مکه دیگه میدونید خیلیشون دیگه ایمان آوردن، ولو ایمان سوری و ظاهری. دیگر این که پیغمبر مایل نبودن خون ریزی بشه و این نکته خیلی جالبی بود که خون ریزی هم نشد. پیغمبر تا اومدن مکه خب میشد کفار مکه دوره وایسن جنگ بکنن، بالاخره 100 تا 200 کشته میشدن، اما یه وحشتی تو دل کفار مکه افتاده بود که می ترسن پیغمبرم خانه خود ابو سفیان رو، اول خود ابو سفیان رو آزادش کردن از اسارت و بعدم خانه خود او رو که دشمن پیغمبر بود ملجع قرار دادن، گفتن هر کس پناهنده به اینجا بشه این در امانه. دیگه افراد هیچی هجوم می بایدن، سبقت می گرفتن از یک تیه بیان اونجا و جان خودشون رو حفظ بکنن. این نیت پیامبر بود. مشابه این رو حضرت امامم در فکرشون بود. خدا رحمت کنه مرحوم لطیفی، ایشون واسطه بودن از طرف امام زمان علیه السلام پیغامی رو آوردن به حضرت امام دادن، دو تا پیغام آورده بودن به حضرت امام داده بودن، یکیش این بود که 21 بهمن پیغام دادن به حضرت امام که امام زمان فرمودن بگید به مردم بریزن تو خیابون‌ها، که بعد حضرت امام نگفتن به مردم تو سخنرانیشون نگفتن که حضرت به من گفتن، این مصلحت نبود حالا به این شکل بگن، و بعضی هم ظرفیت ندارن این صحبت‌ها رو بشنون، گاهی هم توهین میکنن مسخره میکنن. حضرت امام فرمودن من به ذهنم الهام شد، به ذهنم الهام شد که این کار بشه و خواستن یه چی گفتن که دروغم نگفته باشن، واقعیتم نمیخواستن بگن که از طرف امام به من دستور داده شد. اما با آقای طالقانی تلفنی که صحبت شده رد و بدل شد، اون دیگه همه تون میدونید که آقای طالقانی وقتی ایراد گرفتن به حضرت امام که چرا گفتید مردم بریزن تو خیابونها، این شاه خیلی پسته، 17 شهریور چه کرده، اینا دین ندارن، مردم ها میکشن، باز یک کشتار زیادی میشه، دیگه حضرت امام با آیه طالقانی دیگه صریحا فرمودن ولو دستور از بالا باشه امام زمان به من گفته باشن بازم شما ایراد دارید، که وقتی این رو گفتن دیگه آیه طالقانی اونقدر مبهوت شدن که میگن گوشی تلویزیون دستشون افتاد و یک کسی بغل آقای طالقانی فکر کرده بود حضرت امام به ایشون توهین کردن که مثلا آقای طالقانی خیلی ناراحت شدن گوشی دستشون افتاده، بعد آقای طالقانی گفته بودن نه حضرت امام توهین نکرد، ایشون میگن ولو دستور از بالا باشه، گفتم اگه دست از بالاست که نه ما همه تسلیم هستیم. پیام دوم این بود که حضرت امام فوری با آقای لطیفی میگن که این پیروزی که شما میگید حالا نزدیک هست و پیروزی رو بهشون خبر دادن، آیا این پیروزی با خون ریزیه یا بدون خون ریزی؟ چون حضرت امام نگران این بودن، نمیخواستن بالاخره هزاران نفر یا میلیون ها نفر توی همچین انقلاب هایی میدونید دیگه، یعنی همون 21 بهمن اگر نیامده بودن بیرون بدونید که حداقل چند میلیون نفر اینا میکشتن. بختیاری همچین قصدی داشت، تو خود تهرانش هزاران نفر صدها هزار نفر میخواستن بکشن، تو استانهای دیگه هم دیگه گفته بودن همه رو بکشید و با سفره یا جمعش بکنید، از جمله خود حضرت امام همه رو دیگه میخواستن بکشن. خب مردم هم که کوتاه نیمدن که وایسان کشته بشن، که بلاغه اینا هم حمله میکردن و یه خونریزی زیادی بود. حالا یه حال میگم همون فتحی که در شهر مکه پیغمبر نگرانش بودن، حضرت امام هم عیناً همین سوال از آقای لطیفی میکنن و میگن از حضرت سوال کن که آیا با خونریزی یا بدون خونریزی، و پیغام بعدی از طرف حضرت که میارن بشارت میدن که بدون خونریزی است. این نکاتی است که وقتی انسان نگاه میکنه یک تشابهاتی رو میبینه و میفهمه که چیست جریان، و خیلی هم باید شکر خدا رو به جا بیاریم که در یه چنین ایامی داریم زندگی میکنیم، اینها رو داریم با چشم خودمون میبینیم. بازم بعضیا تردیدهایی دارن، مرحوم آقای فاضلی در مدینه خدمت حضرت رسیده بودن، ما چون از نزدیک میشناختم ایشون رو و دوستان ما بیشتر از ما کسانی بودن با ایشون ارتباط داشتن و آقای فاضلی وقتی خدمت حضرت میرسن تو مدینه، یکی از سوالات که از حضرت میکنن همینه که آیا حضرت امام همه کارشون طبق نظر شماست و زیر نظر شماست؟ و امام زمان علیه السلام یه جمله به همین سادگی میگن شما مگر عقل ندارید که آنچه را آقا روح الله انجام میده از خودش نیست؟ یعنی چه سوالیه میکنی؟ عقل داشته باش، عقلت میفهمه که این کار کار بشری نیست، بشر معمولی نمیتونه این کار رو بکنه. این صحبتی بود که پیغامی بود که حضرت به آقای فاضلی گفتند و چند تا معجزه دیگه هم تو این تشرف آقای فاضلی وجود داره که این رو جداگانه تو بعضی صحبت هم گفتم خدمتون که دیالا ازش صرف نظر میکنم، فقط خواستم این بخششو اشاره کنم که ببینید چه زیبا مسائل زیبا کنار هم اتفاق میفته. بله امکان که داره. خب پس من این قسمت رو دیگه نخونم، دیگه این قسمت چون دیگه فرصت کم میشه، داستان و خدمتون میگم که یادیم از این شخصیت بزرگ کرده باشم. هر شود که حالا جمله پس این شد استتب لهو، چون ترجمه های صحیفه جور دیگه رفتن جلو، من این که به ذهنم رسید این فرق میکنه صحبت من رو این جهت خواستم که ترجمه ها نگفتن که چیه نیت پیغمبر راجب دشمنان چیشی بود که برقرار شد، استتب بله یعنی برقرار شد برای پیامبر، ما حاول فی اعدائک، اون چه پیغمبر در مورد دشمنان چاره اندیشی داشته. چی بود نیت پیغمبر؟ اینو خواستم عرض کنم که نیت پیامبر این بود که دشمنان مقابله نکنن، جنگ و خونریزی نشه، عده‌ای به ظاهر بیان مسلمان بشن و نصرته بالرعب، این که تو دعای ندبه هم داریم، یعنی با وحشتی که از پیغمبر تو دل دشمنان افتاد خداوند پیغمبر رو یاری کرد. اصلا اینا جرأت نمی کردن. من میخوام تشبیه بکنم، مثلا گاهی میشه که یه بچه ای جوان رشید بزرگ شده، پدرش هم پیر شده، خیلی به راحتی میتونه پدرش رو هول بده بندازه زمین، اما جرأت نمیکنه. این رعبی که از پدر تو دل بچه هست، جرأت میکنه دستش رو دراز کنه مثلا تو گوش پدرش بزنه. پدرش به راحتی مثلا یواش میزنه تو صورت بچه، و بچه قدرت بازو داره میترسه. این رعب اینه که الان هم میدید آمریکا خیلی کشور دیگه، رعبی که از ایران تو دلشونه، اینو ما از خدا باید خیلی بخوایم، نه اینکه کشتار اینا که ما دنبال این نیستیم. ما اول میخوان افراد هدایت بشن، اما اگر هم هدایت نشدن رعب و وحشتی بیفته تو دلشون که اصلا جرأت نکنن دست به اقدام بزنن، و باز همون نتیجه میشه که اسلام دوره پیروز میشه. زمان ظهور هم همینه. هر شود که اما قضیه ایشون این بود که من از دوستانشون که هم کاروانیشون بودن و روحانی کاروانشون که خودش برام نقل کرد، دیگه اینا من بیواسطه نقل میکنم، باز چون نگرانم یخ راضی نباشه اسم ایشون رو نمیارم، اما یخ راضی باشه که خب نقل میکنم، چون من به خود روحانیشون گفتم داستانو بنویسن بدن به ما که من یک کتابی دارم چاپ میکنم تو تشرفات، این قضیه هم توش ذکر بکنم. ایشون هنوز داستانو به من ندادن، اگه داستانو ایشون بنویسن چون خودشون مستقیم تو جهان کار بودن، وقتی دیگه نوشتشون اگر دیدم اسم از خودشون راضی بودن خب ما هم مینویسیم دیگه، اگر راضی نبودن نه. پسر روحانی کاروانشون میگفت که ما کاروانی رفتیم و اول مدینه بودیم، بعد از اونجا میرفتیم مکه، 10 روز در مدینه بودیم و آقای فاضلی ایشون شبها خیلی نگران بود که چرا خدمت آقا نمیرسه، و شبها گفتن ایشون میرفتن دنبال خانه حضرت میگشتن تو شهر مدینه، ساعت‌ها همینطور تو این کوچه ها قدم می‌زدن و گاهی در خانه های بعضی هم می‌زدن ببینن، و می‌گفتن من اعتقادم اینه، تو داستانم اومده که حضرت تو مدینه خانه دارن، حالا این خانه‌شون هم باز یه قضیه دیگه رو خود بنده از یه روحانی دیگه سراغ دارن که اونم خود ایشون مستقیم تو مدینه خدمت آقا رسیده بود و منزلشون رو هم نشونی میداد، میگفت کجا بود. لذا این قضایای متعدد، حالا نمیدونم همین قضیه تو ذهن های فاضلی بود یا قضایای دیگه، بالاخره پخش شده تو جامعه که حضرت در مدینه خانه دارن. آقای فاضلی هم به همین دلیل میگشتن دنبال خانه حضرت که ببینن خانه ازل کجاست، و عقیده شون هم این بوده، گفته بودن من چون میدونم آقا خیلی مهربان هستن به شیعیانشون، اجازه نمیدن که آبروی ما بره، تو چند ساعتی بخوام بگردیم تو شهر رو بعد هی در خانه بزنیم بگن نه اینجا نیست و مسخرمون بکنند. رو این اطمینانی که به لطف امام داشتن فکر میکردن که همون شب اول خانه حضرت رو پیدا میکنند، خب رفته بودن چند ساعت تا صبح دیدن خبری نشد، شب بعد تا شب آخر روحانیشون میگفت اونچنان ایشون منقلب بودن که اصلا با کسی حرف نمیزدن، غذا نمی خوردن، آب نمی خوردن. از هم گفت یه حالت استثنائیشون پیدا کرده بودن که گفت من ترسیدم ایشون اصلا اینجا سکته بکنم از دنیا بره، و تمام وجودش چی بگم، عشق به امام زمان علیه السلام، یه عشق بی نظیر. اونایی که عاشق آقا هستن اصلا افراد معمولی نیستن، یه جور خاصی دیگه. اصلا میگفتن با هیچ از حرف نمیزد، هرچی میگفتن آره بیا یه دوتا لقمه شام بخور، آب بخور، اصلا میگفت حرف هم نمیزد، فقط دیگه سلام میکردیم یه جواب سلام میدادم. و هم تو ما ناراحت بودیم چون فرداش میخواستیم از مدینه حرکت کنیم بریم برای مکه، و من نگران بودم که با این وضعی که ازشون میبینم اگر ایشون بخواد هیچی نخوره خب میفته مریض میشه، اصلا نمیتونه اعمال حج انجام بده. فردا صبحش ایشونه که دم خیلی خوشحال و خندان و بشاج و اومدن سر سفره ناشتای، و من فهمیدم دیشب یه خبری بوده. اون دیشبشون رو دیدم مدتن با یه حالت گریانی از هتل دوره رفتن بیرون و دیگه تا صبح نیدم بشونم. صبح که آمدن دیدم خیلی خوشحالم، خب رفتم کنارشون سلام احوال فاضل، دیدم دیگه میدون میدن به صحبت کردن، ازشون تقاضا کردم که چی بوده، گفتن بله دیشب موفق شدم و خانه حضرت رو پیدا کردم، و توضیحشم حالا اجمالش گفتن که من رفتم مدتی گشتم باز نشستم یه کنار کوچه‌ای گریه کردم، و به حضرت گفتم آقا اگه این داستانها درسته که میگن پس چرا ما موفق نمیشیم، اگه هم دروغه شما تو مدینه خونه ندارید پس چرا اجازه میدید اصلا اینا رو تو کتابا بنویسه یا نقل بکنه. و هم تو که داشتم برای خودم گریه میکردم یه مرتبه به دلم ملهم شد، یه خانه جلوم بود که اینجا خانه آقا هست. دیگه اون الهام رحمانی بود که بلند شدم و با اطمینان رفتم در رو زدم، و خود امام اومدن در رو باز کرد و من خدمتشون رسیدم، دیگه نشستیم و سوالاتی رو از حضرت آماده کرده بودم، اما تو محضرشون هیبت امام نمیگذاش، اصلا سوال تو ذهنم بود اما زبانم بند اومده بود نمیتونستم حرف بزنم، اما به گونه ای بود که تا سوال تو ذهنم میومد آقا جواب میدادن. یکی از سوالات همین بود که چرا من 10 شب موفق نشدم، این سوال بود برام که چرا هم شب اول. و ازت اشاره کردن به بعضی مسائل و اعمال یا اخلاقهایی که تو وجودمونه، اینا سبب شده که شما نمیتونید ارتباط برقرار کنید جلو بیارید. یه سوالم به ذهنم رسیده بود که آیا امام که گفته میشد از همه چیز باخبرن، اینو میخواستم واقعا ببینم همینطوره، یعنی امام از همه چیز ما باخبرن، و این برام جای سوال بود، از همه چیز یعنی از فکر ما احاطه دارن، از همه چیز. خب قرآن میفرماد آیه 12 یاسین هست، 43 رعد هست، 105 توبه هست، خیلی آیات داریم که میگه امام همه چی میدونه، یا آیاتی که میگه شاهدن، آیه 41 سوره نساء یا 143 بقره که میگه اصلا امامان شاهد بر اعمال شماست. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. خب اینا رو ما میخونیم تو آیات قرآن اما باور کردنش خیلی سخت، که مثلا من اینجا نشستم بدونم امام زمان علیه السلام احاطه به تمام وجودم داره، اصلا جرأت نمیکنم فکر کنم بیاد تو ذهنم، اما اینکه جرأت میکنم معلومه هنوز باور نکردم. وقتی به حضرت میگویند که آیا شما احاطه به همه چیز ما دارید، حضرت میفرمایند بله ما به همه چیز شما احاطه داریم، و حضرت 3 نمونه رو به ایشون بیان میکنه. یکی میگن آمدنتون به مکه رو ما درست کردیم. یالا این فکر میکرد که مثلا اسبابشو خودش دومانه بود، خودش دارد فراهم میکنه. فراهم دادن ما این کار رو کرد، ما میخواستیم اسبابشو براتون فراهم کرد. یکی هم فرمودن شب نیمه شعبان که شما رفتید گوسفند تهیه کنید برای جشنی که برای نیمه شعبان گرفته بودید، ما نمیخواستیم از اون چوپان اول گوسفند بخرید، لذا معامله رو به هم زدیم تا برید از یکی دیگه خرید بکنید. قصه شما این بوده که اینا میرن برای شب نیمه شعبان، خواسته بودن گوسفند بخرن، ذبح بکنن، اطعام بکنن، و به چوپانه میگن گوسفند کیلویی چند؟ میگه کیلویی 160 تومان. این که میگم مال حدود 25 سال پیش تقریبا میشه. وقت گوسفند هم میذاره رو باسکول، یه مرتبه میگه که 165 تومان. فروشنده 5 تومان روش میذاره. اینا هم میگن نه ما نمیخوام. میرن از یکی دیگه. وقتی هم میان برن این چوپانه میگه بیاد به همون قیمت من بهتون میدم، اما اینا دیگه قبول نمی کنن چون نه آدم سالمی نیست. میگن ما گوسفند از کسی میخوایم بخریم که مالش حلال باشه، تو که تخلف کردی خلاف عهد عمل که ما از تو نمیخوایم بگیریم. هیچ ازش نمیگن میرن. حالا خیلی عادیه، اما تو اون داستان ازت میگن ما نمیخواستیم از او گوسفند تهیه بکنید، ما این کارو کردیم. یکی دیگه هم این داستانش هم سومش هم این بوده که اینها خود روحانیشون گفت ما بعضی شبها از مدینه میرفتیم احد با خود آی فاضلی و 3-4 نفر دیگه بودیم. گاهی وقت یه شب 7-8 نفر بودیم، پیاده میرفتیم، حدود 5-6 کیلومتر راه از مدینه تا احد. و یه شب که داشتیم میرفتیم در ذهنمون این بود که ای کاش این ماموران سعودی نبودن و ما میتونستیم بریم داخل قبرستان، بریم سر خود قبر حضرت حمزه سلام الله علیه. دعا هم نکردیم، هم تو ذهنمون گفتیم کاش این اسبابش تو فراهم میشه. اتفاقا اون شب که میرفتیم تورا که میرفتیم یه ماشین پلیس رو دیدیم که وایساده بود داشت تعمیر میکرد ماشینش. ما از کنارش رفتیم و رفتیم احد. احد که رسیم دیدیم هیچ ماموری وجود نداره. یه دوری هم زدیم که ببینیم یه کسی مخفی نشده باشه بخواد اذیتم کنه، دیدیم نه کسی نیست. ما هم 7-8 نفر بودیم، دو نصف شدیم، نصف اون بیرون وایسادن که کشیک بکشن و نصف بقیه از دیوار رفتن داخل، رفتن سر خود قبر نشستن، هم زیارت خوندن هم نماز خوندن و اومدن بیرون. گروه دوم هم رفتن داخل کارشون رو کردن، اومدیم بیرون و وقتی برمیگشتیم تو مسیر که برگردن تازه دیم اون ماشین پلیسه داشت تازه میمد. وقت تو این تشرف حضرت فرموده بودن ما دیدیم که شما دوست دارید برید بالای سر قبر عمویمون حضرت حمزه سلام الله علیه، ما اینا رو خوابشون کردیم تا شما بتونید به زیارت نائل بشید. با این که تعجب میکنید، اصلا میگه دعا هم نکرده بودیم، اما حضرت میگن ما دیدیم شما دوست دارید، ما براتون فراهم کردیم. و یکی هم همین سوال انقلاب رو از آقا سوال میکنه که آیا اینا مؤید نزد شما هست یا نه، آیا شما تایید میکنید یا نه، که حضرت میفرمه اگه شما عقل ندارید که آنچه را آقا روح الله انجام میده از جانب خودشون نیست، که بیایشون همین براشون تمامه. یه سوالم باز درخواست بوده، آخرین درخواستشون اینه که ما حالا اینم ممکنه ترتیبش من عقب جلو بگم، ما اینو که آره میگم، اما یه سوالشون این بود که آیا اجازه میدید من دیگه از شما جدا نشم، دلم خواد همراه شما باشم، که حضرت میفرمان به مصلحت نیست. تا میگم به مصلحت نیست، چون دو تا دستشون میذارن بالا چشمشون، میگن به چشم، دو سه بار میگن به چشم، به چشم، و دیگه از حضور آقا خداحافظی میکنند و میان بیرون. که صبح یه روحانیشون میگفتم خیلی آقای فاضلی خوشحال بود که این قصه براش اتفاق افتاده بود. و من ازشون خواهش کردم که میشه نشونی منزلو به ما بدید، گفتن مشکلی نیست. صبح بعد از ناشتای به اتفاق به تو، اون روحانیشون میگفت نه منو، روحانیشون گفت به اتفاق ایشون رفتیم همون خانه رو شب ببینیم، هر چه نگاه کرد گفتن اینجا بود اما اون خونه نیست، که معلوم شد اصلا تو حالت مکاشفه بوده و حالت ظاهری هم نبوده. روحانشون دلش میخواست که اونم خونه رو پیدا میکرد، اما گفت صبح که رفتیم پیدا نکردیم. اینم داستان ایشون، خدا رحمتشون بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
پروردگارا ماه نبی توست، ماه شعبان، ما را متخلق به اخلاق پیغمبرت بگردان، ظهور ولیت رو برسان، ما را از بهترین ناصرین و شیعیان و محبین اون حضرت قرار بده، از شهدای در رکابش قرارمون بده. ملت ما مسلمان ها، نظام اسلامی، رهبر عالی قد همه رو حفظ بفرما، دشمنان رو نابودشون گردان، اون چه نقشه میکشن رو از بین ببر، اون چه ظلم کردن به همین زودی بر خودشون وارد گردان. شهدا، امام امت و امواتمون رو رحمت فرما، به جاه محمد و